بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهم هانون على أوساطهم مفترشون لجباههم وكفهم وركبهم واطراف اقدامهم يقلبون الى الله تعالى في فكاك رقابهم. در ادامه بحث در صفات متقین بر اساس خطبه 193 نهج البلاغه، امروز به قسمت دیگر از شرح این خطبه میرسیم. ولی قبل از آن که وارد این قسمت بشوم، چند سوال از بحث‌های گذشته باقی مونده که جواب این سوال‌ها را عرض کنم، بحث انشاءالله کامل بشود. ولی یکی از بحث‌های گذشته در تعریف تقوا مطلبی را ما داشتیم و اصل این بود که تقوا در واقع نیروی بازدارنده در مقابل طغیان شهوات و هوا و هوس‌ها و مسائل دیگر. بعضی از برادران سوال کردند اگر تقوا نیروی بازدارنده است در مقابل گناهان، بنابراین معصومینی که گناه در باره اونها تصور نمی شود باید تقوا هم در باره اونها تصور نشود، در حالی که معصومین اسره تقوا بودن و نمونه اتم تقوا بودن. گناهی در باره اونها تصور نمی شود که مسئله نیروی بازدارنده در مقابل گناه مطرح بشود. بعد در زیر این سؤال نوشتن که آیا بهتر نیست که ما تقوا رو به معنی اطاعت فرمان خدا تفسیر کنیم. بعد جواب این سؤال این نکته رو باید عرض کنم که این نکته لازم و مهم است و آن این است: مسئله عصمت خود یک مقام والای از تقواست. یعنی تقوا وقتی به مرحله کامل برسد، میرسد به مرحله عصمت. یعنی نیروی بازدارنده به قدری قوی می شود که گناه کردن محال عادی می شود. وقتی نیروی بازدارنده اون قدر قوی شد که گناه محال عادی شد، شخص به مقام عصمت رسیده. و البته این جز به لطف پروردگار و امدادهای غیبی امکان پذیر نیست. ممکن است بعضی انسانها در بعضی از گناهان واقعا محال عادی برشون بشود. یعنی مثال میزنیم، مثلا کسی لخت مادرزاد بشود، در کوچه و خیابون ظاهر بشود، هیچ آدم عاقل این کار نمی کنی و غالبا در مقابل این گناه افراد معصومند. این معصوم بودن مقطعی و مورد خاصه، اما اون حالت عصمت در کل گناهان بر اثر رسیدن به مرحله عالی تقوا به وسیله امدادهای غیبی. باز به عبارت دیگر این مطلب را عرض کنم: معنی معصوم این نیست که مقدمات گناه و عوامل گناه در وجود او نابود شده، نه، در وجود انام هم نفس هست، اون مبانی نفسانی هست، ولی این مبانی نفسانی تحت تأثیر اون عامل بازدارنده قوی قرار گرفته است. شاهد این سخن یکی از کلمات مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام است که در اون نامه عثمان بن عنه این جمله رو فرموده. شاهد بحث ماست، نامه 45 از نامه های نهج البلاغه، نامه معروف فرماندار بصره عثمان بن عنه. علی علیه السلام در این نامه مطابق این بیان می فرماید و اینما یه نفسی عروضها به تقوا، یعنی نفس من تحت ریاضت است به وسیله تقوا. منم دارای هوای نفسم، اما این هوای نفس من تحت ریاضت تقواست. و اینما یه نفسی عروضها به تقوا لتعطی آمنتن یوم الخوف الاکبر و تثبت علی جوانب المزلت. من نفس خودم را به وسیله تقوا ریاضت میدم برای این چه روزی که روز ترس بزرگ است، یعنی دادگاه بزرگ قیامت، نفس من در امن و امان باشه و مشمول خطاب یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه مشمول اون خطاب بشوم. و تثبت علی جوانب المزلت، من امروز نفسم و ریاضت میدهم برای اینکه در قیامت ثابت بمانند و سقوط نکنند و در جای خطرناک به دره نابودی انحراف نیفتند. این جوابی برای سؤال اول. سؤال دیگری کردند که شما در امتیازات پرهیزگاران از قرآن مجید گفتید یکی از امتیازات چنین است که اونها اولیاء الله هم، و شاهدی هم برای این معنا از قرآن آوردید، آیه 36 سوره انفال، این اولیاءه الا المتقون. در حالی که در تفسیر نمونه مرجع ضمیر اولیاءه به مسجد الحرام برگردنده شده، یعنی اولیاء مسجد الحرام متقونن، نه اولیاء الله متقون هستن. سابقه آیه را هم برگردیم، این چنین است و ما لهم الله یعذبهم الله و هم یصدون عن المسجد الحرام و ما کانوا اولیاء. خداوند چرا عذاب نکند این مشرکانو در حالی که جلو مردم را میگیرن و نمیذارن سراغ مسجد الحرام برن و مراسم حج خانه خدا را به جا بیاورن، که یکی از بزرگترین گناهان مطابق قرآن مجید این است که شرایطی فراهم بیاورن کسانی که مسئولین مسجد الحرام هستن که دست مردم با ایمان به مسجد الحرام نرسد. خدا چگونه اونها را عذاب نکند در حالی که اونها جلوگیری میکنند از مسجد الحرام و اونها اولیای مسجد الحرام نیستند. این اولیاءه الا المتقون، متولیان واقعی مسجد الحرام پرهیزگاران مسلمینند. البته ما این سؤال از این برادرمون میپذیریم که زمین در اولیاءه به خدا بر نمیگرده بلکه به مسجد الحرام بر میگرده، ولی به جای اون آیه دیگر رو من پیشنهاد میکنم که همین معنی رو میبخشه و اون آیه 62 سوره یونس است: الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم یحزنون. اولیاء الله نه ترسی دارن از آینده نه غم از گذشته. تا اینجا اولیاء الله متقین کجاست؟ آیه الذین آمنوا و کانوا یتقون. اولیاء الله کیا هستن؟ کسانی که دارای این دو صفت هستند، صفت ایمان و صفت تقوا. کسانی که دارای ایمان و تقوا باشن اولیاء الله هم دوستان خاص خدا هستند. کسانی هستند که در سایه دوستی خدا نه غمی از گذشته دارند و نه وحشتی از آینده دارند و خود رو در پناه الطاف الهی در امنیت کامل می‌بینند. بنابراین این آیه می‌تواند جانشین اون آیه بشود. و ضمناً من یه جمله هم از این آیه که درباره مسجد الحرام بود استفاده کنم که بعضی از مفسرین هم دیدم استفاده کردن. اونها میگن از این آیه شریفه استفاده میشه، اولا باید حامیان و خادمان حرمین شریفه از متقین و پرهیزگاران و نمونه های کامل تقوا باشه، بلکه میگن از این اجمالا استفاده میشود که همه متولیان مساجد و هیئت های امنایی که برای مساجد انتخاب میشود از افراد با تقوا و پاک و درستکار باشند و واقعا اینها نمونه هایی از تقوا باشند تا این مساجد و مراکز دینی رو بتوان در اختیار اونها گذار. البته این یه بحث مفصلی دارد که من با این اشاره از این رد میشم. و اما سؤال سومی هم داریم و این سؤال سوم رو هم عرض کنم. اون سال این است که مطابق خطبه این که در باب صفات پرهیزگاران خوندیم، برای کسانی که قرآن میخونن بهترین است که هر آیه رو که میخوانن توقف کنن، اندیشه کنن، حالت ترتیل یعنی خواندن آمیخته با اندیشه داشته باشد. آیا این سخن با آنچه در بعضی از روایات آمده که ماهی ختم قرآن بخون، سرهی ختم قرآن بخون، آیا اینا با هم تضاد نداره؟ ما اگر بخواهیم مطالعه کنیم هر آیه رو که میخوانیم مدتی روش اندیشه کنیم، نمیتوانیم به این زودی ختم قرآن کنیم، در حالی که در احادیث ما رو تشویق به ختم قرآن در فواصل کوتاه و کوتاه‌تر کردن، آیا اینا با هم در تضاد نیست؟ این سؤالی است که از همان روزهای اول برادرها مطرح می‌کردند. آنچه در جواب این سؤال به نظر می‌رسد این از خوندن قرآن دو هدف داره. یکی از اهداف خوندن قرآن حفظ قرآنه، یعنی نگهداری. قرآن به عنوان سند اصیل اسلام و قانون اساسی مسلمین و سرمایه نهایی این آیین مقدس باید در میان مسلمین باش، محفوظ، بدون دستبرد، بدون یک کلمه کم و زیاد، بدون یک نقطه کم و زیاد. برای اینکه این قرآن محفوظ بماند و دست نخورده بماند، در اسلام دستوراتی داده شده، از جمله دستورات حفظ مربوط به حفظ قرآنه. کسی که یه آیه حفظ کند چقدر فضیلت دارد، در روز قیامت به حافظان قرآن گفته می شود قرآن رو بخوانید و بالا برید و بالا برید و بالا تر برید و مقامات بهشت رو با خوندن آیات قرآن سیر می کنند. روایات زیادی در باره حفظ قرآن و قرائت قرآن. و این زیاد خوندن قرآن هم یکی از پایه‌های حفظ و نگهداری قرآن برای این که از دست برد دشمن محفوظ بمونه. ببینن شب و روز مسلمان ها در مساجد، در نمازها، در هر مجلسی شروع می شود، قرآن در آغاز اون مجلس می خوانند. وقتی کتاب این چنین باشد مرتب خونده بشود فراموش شده نیست، نمی توان اون رو تحریف کرد، نمی توان دست بردی به اون زد. پس یکی از اهداف تلاوت قرآن حفظ و نگهداری قرآن، هدف دوم فهم و درک و هدایت گرفتن از قرآن. اون روایاتی که میگه زیاد بخوانید هدف اول رو تأمین میکنید، احادیثی که میگوید خوب بخوانید و دقیق بخوانید و تأمل کنید و به آیات عذاب میرسید پناه به خدا ببرید، نکنه مستاق اون باشید، به آیات رحمت میرسد از خدا بخواهید مستاق اون باشید، اعمال خودتون رو بران تطبیق بدید. اگر روایات این رو میگوید هدف اون هدایاتی است که از قرآن گرفته میشود، بنابراین اون احادیث هدفی را تعقیب می کند و این احادیث هدف دیگر. حالا اگر امر دائر بین این دو هدف شد کدام انتخاب کنیم؟ از اونجایی که در عصر زمان ما به اندازه کافی قرآن خونده می شود و بعد آن مثل گذشته نیست که قرآن در میان مسلمین نسخه های زیاد نداشته باشد، همه جا نسخه های اون هست، بنابراین هر دو هدف خوبه، اما هدف فهم و هدایت قرآن مخصوصا در شرایط فعلی اهمیت بیشتر و والاتری داره. و با این بیانی که عرض کردم تضادی که میان این روایات بعضی ها احساس میکنن جواب اون تضاد داده شد. این سه تا سؤال و جواب بود برای اینکه بحث ها ناپخته نماند. برگردیم به ادامه صفات متقین. دقت کنید در بحث امروز، در اینجا مولا علی علیه السلام اشاره به دو عبادت مهم اسلامی میکنه، یکی رکوع و دیگری سجود، اما کلمه رکوع و سجود رو نمیده، با دو تا کنایه لطیف و کلام فصیح اشاره به این دو عبادت شده. میفرماید فهم یعنی پرهیزگاران، هانون علی اوساطهم، هانون از همون ماده انحناء منحنی میشن، اوساط جمع وسط یعنی کمر، بر کمرها منحنی میشن و حالت رکوع را در نماز و عبادت به خود میگیرن. فهم هانون علی اوساطهم، رکوع و رکوعهای طویل افراد پرهیزگار به جا میارن. و اما لوم مفترشون لجباه، فرش میکنن پیشانی هاشون رو، جباه جمع جبهت به معنی پیشانی، فرش میکنن پیشانی ها را بر درگاه خدا، چه تعبیر لطیفی است، به جای تجده فرش کردن پیشانی بر درگاه خدا. و کف جمع کف و همچنین کف دست هاشون رو فرش میکنن، و رکب جمع رکبه سر زانوها، و اطراف اقدام اطراف یه معنیش در لغت عرب جوانبه و یه معنی اطراف هم نوکه، اطراف اصابع وقتی میگن یعنی نوک انگشتان، و اطراف اقدام هم نوک انگشتان پاشون، یعنی اون هفت عضوی که در سجده باید به روی زمین گذاشته شود، در اینجا اشاره شده. کلمه سجده نیامده است، اما کنایه لطیفی از سجده آمده. به هر حال دو تا از برنامه های پرهیزگاران این است که به سوی خدا بروند، مخصوصا به مسئله رکوع و مسئله سجده اهمیت زیادی میدن. در اینجا من یه حدیث درباره اهمیت رکوع بخوانم، چند تا حدیث هم درباره اهمیت سجود، تا بدانیم این دو عبادت در اسلام اهمیت بسیار وادایی داره. و اما حدیث درباره اهمیت رکوع، قال الصادق عليه السلام عليكم بطول الركوع والسجود، سجودا بالحديث هذا، فإن أحدكم إذا أطال الركوع والسجود حتف إبليس من خلفه. بر شما باد که رکوعها رو طولانی و سجده ها رو طولانی، بعد یا موقعی که به رکوع سجود میرن اصلا حد واجبش رو هم انجام نمیدن، هنوز به رکوع نرفتن، معلوم نیست دنبال چه مسئله دارن میدارن، فرد بر میدارن، فرد سجده نگذاشتن، فرد بر میدارن. اگر سه به سبحان الله میخواد بگه، یکیشو در حال رفتن و یکیش در اون حال که هست رکوع سجود، یکی هم در حال برگشتن، اصلا این رکوع سجود ها با که این همون نقره که نقره القرابه، مثل طلاق که نکر زمین میزند بدون هیچ مطالعه و اندیشه، باید به مقدار ذکر واجب در رکوع سجود بود. امام مطابق این روایت میفرماد بیش از آن. چرا؟ برای اینکه وقتی شما رکوع سجود طولانی به جا میآورید، فریاد شیطان بلند میشه، پشت سر ایستاده فریاد میشه، فقال یا ویله، میگه وای بر من، اطاعت اطعیتو، این بنده مؤمن اطاعت کرد، من اسیان کردم، و سجد و ابیتو، این سجده کرد، من ابا کردم. چیزی که باعث شد شیطان از اون اوج عظمت و قرب خدا سقوط کند و این چنین دینوا و بدبخت بشود، در این بود که یه سجده به جا نیاورد. به همین دلیل روی سجده حساسیت دارد. وقتی می‌بینی مؤمنان به وسیله سجده و رکوع به درگاه خدا نزدیک می‌شوند، با اون حالت عبادت رو به خود می‌گیرند، شدیداً ناراحت میشه. اینا همه اشاره به این است که رمز قرب پروردگار، یکی از رموز قرب پروردگار این دو عبادت. و اما البته سند این حدیث رو من نقل میکنم از سفینة البحار، از ماده رکعه در اونجا میبینید. و چند حدیث هم نقل میکنم درباره سجده، خیلی جالب و کوتاه، اون هم از سفینة البحار، ماده سجده، اولی ماده رکعه، دومی ماده سجده. فرمود اشد الاعمال علی ابلیس از سجود، از تمام کارها برای شیطان دردناک‌تر از سجده است. از سجود یهد تر زنوب کما تهد تر یا ورق شجر، یعنی سجده گناهان رو میریزد همون گونه که تند بادها بردهای درختان را. اقرب ما یکون العبد الالله و هو ساجد، من میخوام نزدیکترین حالت رو به خدا داشته باشم، با او مناجات کنم، با او راز و نیاز کنم، از او حاجت بخواهم، مشکلاتم رو ترک کنم، جنبه های معنویم رو تکمیل کنم. نزدیکترین حالت انسان به خدا کدام حالت است؟ فرمود اون موقعی است که پیشانی به روی خاک میگذاری و به حال سجده قرار میگیری، اقرب حالات الامر الى الله و هو ساجد. و به همین دلیل است که ما گفتن در ماه رمضان سجودتون رو طولانی تر کنید، رکوعتون رو طولانی تر کنید، خودتون در حال رکوع و سجود بسازید، به خدا نزدیک کنید. و اما آخرین حدیث در باره سجود، از سجود و منتها عباده من بنی آدم، آخرین حد عبادت بنی آدم تجده جرزون نمی تواند بالاتر و فراتر. بسیار تا به اینجا تفسیر عبارت مولا رو اجمالا دانستیم، اهمیت سجود و رکوع هم دانستیم. اما در اینجا دو نکته مهم دیگر هست که ما باید بریم سراغ این دو نکته. نکته اول، از این حدیث به خوبی استفاده می شود که انسان در حال عبادت با حضور قلب داشته باشه. اساسا روح و جان عبادت حضور قلب. نمازی که انسان الله اکبرش گفت گرفتار طوفانی از افکار تراتمیه و مسائل مربوط به زندگی مادی می شود، این یک پوسته از نمازه. نمازی که تنها عن الفحشاء والمنکر، در میان انسان و فحشاء و منکرات حد حائلی ایجاد می کند. نمازی که معراج المؤمن است، نردبان تکامل افراد با ایمان است. نمازی که بالاترین عبادت محسوب می شود، در حدیث دارد مانند یک نهر زلال آب که انسان خودشو در آن شستشو بدهد. اگر انسان خود رو در یک نهر زلال آب شستشو بدهد، آبی از درد غبار در بدن او میماند؟ نه، کسی هم که در شبان روز پنج بار در این نهر زلال نماز خودشو شستشو میدهد، درد غبار گناه در دل و جان او نمیمانه. کدام نمازه؟ نمازی که با حضور قلب باشی، نه اینکه الله اکبر شده جمع تمام گم شده هامو در نماز پیدا کنم، تمام فراموش شده ها در نماز یادم بیاد. اگر چه چیز خوبیست نماز که انسان از چه فراموش کرده در نماز یادش میاد. مردم باید صحبت نمی کنن فراموش شده ها رو یاد میاره، نه، حساب های زندگیشو برسد، حساب کسب و کارشو برسد. این نماز نماز اداء تکلیفی هست، اما این که روایت داره قبول نمیشه، اشاره به این است فلسفه تربیتی نماز که یه مکتب عالی تربیت است و راستی نماز بزرگترین تربیت کننده مسلمان ها. اون فلسفه بدون حضور قلب حاصل نمیشه. و لذا فرمود اینها به رکوع میرن، به سجود میرن، یطلبون الالله فی تکات رقابه. تقاضاشون از خدا این است که گردنهای اونها از اسارت آزاد بشه. در نماز آزادی از خدا میطلبند. یه معنا بنابراین مسئله حضور قلب در عبادات از مسائل بسیار مهمه، مثلا در نماز. و میدونم بسیاری این سؤال رو میکنن چه کنیم که حضور قلب پیدا کنیم. واقعا این سؤالی است برای خیلی مطبع رنج میبرن از اینکه نماز میخوانن حضور قلب ندارن، قرآن میخونن حضور قلب ندارن، به اون معنویت قرآن و نماز اون چنون که باید شاید نمیرسن. اون آقای نورانی و تکامل ازش نمیگیرن. من انشاءالله یه روز در یکی از جلسات به تناسل این لحظه رو مطرح میکنم، عواملی که بزرگان اخلاق در این زمینه گفتن و طرقی که اندیشیدن و چیزهایی که خود ما تجربه کردیم در زندگی برای این که بتونیم حضور قلب در عبادت داشته باشیم و به اون جان و روح عبادت برسیم، در این زمینه یه بحثی انشاءالله خواهم داشت. و اما نصیب دومی که در اینجا باید به سراغش بریم مهمه، این مسئله فکاکر قابهم هست که مولا مطابق این حدیث روی اون تکیه کرده. اینها عبادت میکنن و از خدا یه تقاضا دارن، با این هست از اسارت نجات آزاد بشون، آزاد مرد، آزاد زن. طوق اسارت از گردن اونها برداشته شود، نجات از اسارت در چنگال گناه، در چنگال حوالی نفس، در چنگال شیطان، در چنگال خرافات، در چنگال عادات و رسوم غلط، در چنگال چشم همچشمی ها، در چنگال استکبار جهانی و دشمن. اینا از خدا آزادی می طلبن در عبادت هایشون. یطلبون الی الله تعالی فی فکاک رقاب. از این جایی که مسئله آزادی و حریت و پچه رقبه بسیار اهمیت دارد، من نمیدارم روی این کلمه مقدار بیستم و مقداری صحبت کنم. اولا از آیات قرآن مجید اهمیت این مسئله استفاده میشه، مسئله آزادی بشر از چنگال اسارت ها از مهمترین مسائلی است که قرآن روی اون تکیه کرده. از جمله درباره پیغمبر اسلام وجود مقدس خاتم انبیاء محمد روش جامعه انسانیت برگیرد و اول زنجیرهایی که در دست و پا و گردن انسانها سنگینی میکرده و اینها را اسیر میساخته است، این اول زنجیرها رو بشکند. این یکی از رسالتهای پیغمبر است، آزاد ساختن بشر از چنگال اسارت ها. در سوره بلد، دقت کنید عرضمو، در سوره بلد خداوند مواهبی که به انسان داده از نظر ظاهر و باطن بیان می کند. علم نجعل لهو اینین و لسانن و شفتین و هدیناه النجدین. آیا ما به این انسان دو چشم بینا نداریم؟ زبان بولا برای سؤال، برای منتقل ساختن معلومات به دیگران، و دو لب که این زبان بتونه نهار کند و بی خود این زبان حرکت نکنند، آیا در اختیار این انسان قرار ندادیم؟ علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین. آیا وجدان بیدار به این انسان ندادیم و هدایت به نجد خیر و نجد شر؟ دانشمندان و فسران میگن این اشاره به همون فطریات انسان، انسان از درون جانش نیکی ها رو درک میکنه، بدی ها رو درک میکنه، برای اثبات خوبی عدالت و زشتی ظلم احتیاج به استدلال عقلی و نقلی نیست. سریع وجدان انسان حاکیست و هدیناه النجده. بنابراین این وسائل و ابزار هدایت رو در اختیار این انسان گذاشتیم. اما فلق تحمل عقبه، این انسان از اون گردنهای صعب العبوری که باید با استفاده از این ابزار و وسائل بگذرد نگذشت. فلق تحمل عقبه، و ما ادراک من عقبه. شنیدم منظور از گردنی صعب العبور چیست؟ بعد قرآن خودش توضیح میدهد فک و رقبه، آزادسازی گردنها از طوق بسارتها. این گردنی صعب العبور است که انسان در پیش رو دارد. انبیا، اولیا هدفشون این بوده است که انسان رو از این اسارت نجات بدهد. فک و رقبه او اطعام فی یوم المسقبه، مسئله اطعام مسئله بعد. فک و رقبه کلمه فک در قرآن هم نجا داریم، آیه 13 سوره بلد. از این معنی میشه که مسئله فک و رقبه از نظر اسلام مهمه. آیا این آیه اشاره به این است که مسلمان ها باید با بردگی مبارزه کنند و جلو بردگی را بگیرند، فک رقبه کنند؟ فقط اشاره به مسئله بردگی که متاسفانه دشمنان اسلام چقدر در این زمینه بر ضد ما تبلیغات کردند و گفتند اسلام آمده بردگی را امضا کرد. بردگی قبل از اسلام بود، اسلام آمده فک و رقبه کنید. من در زمینه بردگی و نظام بردگی و برنامه بردگی در اسلام انشاءالله یه مقدار بحث در روز آینده خواهم داشت و جواب این ایرادها و این سمپاشیها و این مسائلی که دشمنان ما چپیها، راستیها، منافقین مخصوصاً یه درد مدشنان مسیحی هم حتی بر ضد اسلام تبلیغات میکردن در زمینه نظام بردگی در اسلام صحبت میکنم انشاءالله. تو معلوم میشه اسلام مؤسس بردگی نبوده، اسلام آمده فک و رقبه کنه، آمده از الاغلال اللتی کانت علیهم برداره، منطقه یه نظام دقیق حساب شده ای دارد که دشمنان به اون نرسیدن یا رسیدن به مبرزانه دارن تبلیغات در ضد ما میکنن. در حال از این آیه و اون آیه قبلی که از درباره رسول الله نقل کردن معلوم شد اهمیتی که اسلام برای این مسئله قائل. و از احادیث هم جمله ایست در نهج البلاغه خیلی گویا و روشن، در نامه 31 از نامه های علی علیه السلام، همون نامه معروف بعد عثمان ابن حنیف، نامه‌ای که برای عثمان ابن حنیف علی علیه السلام نوشت. ببخشید این که میخونم مربوط به نامه‌ای است که برای امام حسن مجتبی سلام الله علیه نوشت. یک وصیت نامه مفصلی هست در نهج البلاغه به صورت نامه 31 نقل شده و این وصیت نامه برای امام مجتبی واقعا یک دوره خودسازی، یک دوره تمام محتوای اسلام، یک دوره درس اخلاق. اگر کسی میخواد اخلاق رو به تمام معنا درک کنه، این وصیت علی علیه السلام به امام حسن رو در این نامه 31 نهج البلاغه مطالعه کنه، عمل کنه. همه چیز در آن هست، دنیا و آخرت، عظمت دنیا و آخرت در این نامه. از جمله یکی این مطلب است، فرزندش مخاطب ساخت، فرمود ولا تکن عبد غیرک، بنده دیگری نباش. لقد جعلك الله حرا، خداوند تو را آزاد آفریده. چون خدا تو را آزاد آفریده، بنده دیگری نباش. خب معلومش اساس در آفرینش انسان آزادیه و مسئله اسارت مسئله ایست که انسان خودش با دست خودش برای خویشتن فراهم میکند. انواع اسارت حالا ما با دست خودمون برای خودمون فراهم میکنیم و الا خداوند در آغاز همه انسانها را آزاد آفریده. در یه قسمت از همین خطبه حمام هم یه جمله بود که عرض کردم تفسیرش در بحث آیان بنگیم، در اونجا هم اشاره به این مطلب شده است. می فرماید پرهیزگاران کسانی هستند، ارادت همان دنیا فلم یریدوها، دنیا میاد به سراغ اونها، دنیای حرام، دنیای نامشروع، دنیایی که هدف هست نه وسیله، میاد سراغ اینها، فلم یریدوها، اونها به سراغش نمیرن. ادهی دنبال دنیا میدونن بهش نمیرسن، اما متقین دنیا دنبالشون میدوند به سراغش نمیرن. و اثرات هم دنیا دم بر سر راه اونها میذارن، یعنی خواهد اینها را اصیل کنن، ولی اینها چکار میکنن؟ فتدو انفسهم منها، یعنی اینها میان خودشون را آزاد میکنن با پرداختن فدیه. از این آن جنگی رو با شرایط مختلفی در گذشته آزاد میکردن. یکی از طرق آزادی اسیران جنگی بود که فدیه میدادن، یعنی یه مالی میدادن، یه مبلغی میدادن، در مقابل اون مبلغ آزاد میشدن. در واقع این مبلغ خسارت جنگ بوده که در مقابل آزادی اسیران میپرداختن. در اینجا میگه اخرتون و اون دنیا میاد دام بر سر راه اولیاء الله میگذارد، اینها را از سوی چنگال خود میکند، اما اینا فدیه میدن آزاد میشن. فقدوا انفسهم منها، اما این فدیه که میگن چیه؟ در اینجا توضیح داده نشده با چه قیمتی خودشونا از اصابت ها آزاد میکنن. خب این دو عبارت از نهج البلاغه، این دو آیه از قرآن، مجموع این مسائل اهمیت مسئله آزادی و نجات انسان از چنگال اصابت ها رو روشن میکنه. حالا ما باید بریم سراغ چند مطلب فهرستوار عرض کنم و مطابقی هم میفرمایید و بحث آینده ما در باری اونی. یکی از مسائل این است که اهمیت آزادی رو پی ببریم. اهمیت آزادی چه نقشی در حیات بشر داره؟ یک. دوم، مفهوم آزادی تا معلوم بشین کارهایی که در دنیای امروز میکنن، آیا نوشتن کتاب آیات شیطانی، آیا این همه حتاکی، این همه دشنام و ناسزا به مقدسات ازار نگون جمعیت تو دنیا، این هم جز آزادیه؟ مفهوم آزادی رو هم باید بدون. سوم، شاخه های آزادی. آزادی چند شاخه داری؟ و چهارم هم خدا به تحصیل آزادی، چی کنیم آزاد و اصالت با آزادی اشتباه نکنیم. بله خیلی جا اسیری رو با آزادی اشتباه میکنن. آزاد مردان، آزاد زنان کیاد نوره کامل آزاد مرد همون مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام. یه مقدار حالاتشو در این ماه رمضان این ایام با نام علی آمیخته، ماه رمضان با قرآن و با نام علی و با شهادت علی آمیخته، را رسم آزادی رو از علی علیه السلام باید یاد گرفت، مکتب آزادی رو از مولای متقیان امیر مؤمنان باید یاد گرفت. مخصوصا شیعان علی باید حقیقت آزادی رو برن در خانه امین علیه السلام یاد بگیرن. و هر حال اینها به اوس مطالبی هست که انشاءالله در بحث آینده من تحقیق خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم افکند گناه بپای ایمانم بان انسان که مرا اثر نمی بخشد قادر به نجات خود نیم دستم گیر قادر به نجات خود نیم دستم گیر یا رب یا رب ولی عصر مهدی سوگن گم گشته ام به عشق که پیدا کنم تو را گم گشته ام به عشق که پیدا کنم تو را دل شسته ام به جان که اهدا کنم که تمنا کنم تو را چون باغ گل گشوده هزاران هزار چشم تا یک نگاه بر رخ زیبا کنم تو را یبن الحسن مولا کدام کوچه کنی ده دهی عبور و از کدام کوچه کنی ده دهی عبور کایم کنار راه تماشا کنم تو را پسر فاطمه از کوچه ای بیا که من افتادم به پا عزیز دل زهرا فریاد رسه همه ما قربون اسمت برم مولا حسدی بین عاشقا و دل بخده آی سربازای مهدی سرتون بالا بگیرید و افتخار کنید به دعا با از کوچه ای بیا که من افتادم به پا سفر نهان بر کفه تا زن سار خاکه کفه پا کنم تو را آقا دل برد اختیار ز دستم دل برد اختیار ز دستم مگر من کس نیستم که جان سر هدا کنم تو را کس نیستم که جان سر هدا کنم تو را خدا به ما توفیق داد تو مهد بین همه و دل بخده کنار قبر بی بی فاطمه مظلومه نام تو رو ببرون نام من هزن یعنی میشه زیارتت کنیم زمان تو ببینیم مغله مغله دل برد اختیار ز دستم بگر من کس نیستم که جان سر اعدا کنم تو را مولای من آقای من شوق سفر به سیل حجازم کشد نبینه رو شوق سفر به سیل حجازم کشد نگر پیدا تو را پیدا کنار تربت زهرا کنم پیدا کنار تربت زهرا کنم تو را یاد نال ناسم یاد نال بابا یاد نال کسی که میخواد مولاشو صدا بزنه باید خجالت و کنار بگذره ما خدا ذره باطنه همه ی دوستاشو دوست داره صدای شما رو میشنوه شما رو میبینه عشقاتونو میمینه یا بنا الحسن مولا یا بنا دست من و دامن تو جانم سبای جان تو مولای من چشم من و احسان تو مقدین ما آقا به من یمنا الحسن یمنا آقا خون رخسار رسول پسران سر دشگاه دو شیر خدا مالای شب تار زهرا پرچم سرخ شق کرب و بلا همه گویند یا مهدیجه همه ی دل سوخ دعا میگن بیا سرا میگن بیا شهید بابا میگن بیا